صفحه 118. 2. در ابتدا بگویم آنچه در مرکز بحث است، خودکفایی به معنای زندگی در شمال دریاچه برده بزرگ نیست، بلکه مقوله دیگری است. آنچه در نظریه‌های مختلف درباره سرشت اجتماعی بشر بحث شده، صرفاً این نیست که انسان از نظر فیزیکی و به تنهایی قادر به حیات نیست، بلکه بالاتر است. انسان تنها در اجتماع می‌تواند ویژگی اختصاصی انسان بودن خود را تحقق بخشد، به این معنی که زندگی اجتماعی شرط لازم توسعه صورتی خاص از عقلانیت است، همچنین لازمه تبدیل شدن به یک بازیگر هنجاری اخلاقی در معنای کامل کلمه، یا تبدیل شدن به یک موجود کاملا مسئول و خودمختار زندگی اجتماعی است. این صورت‌های گوناگون و یا دیگر بیان‌هایی که به اشکال مختلف به موضع انسان به عنوان یک حیوان اجتماعی می‌پردازند، وجوه متفاوت القای همین نظرند. دیدگاه مشترک همه آنها این است که خارج از اجتماع و یا در اشکال دیگر آن، خارج از نوع خاصی از اجتماع، توانایی‌های اختصاصاً انسانی ما نمی‌توانند توسعه یابند. از دید این موضع همچنین این نکته که موجودی که از شکم مادر زاده شد میتواند تصمیم بگیرد که در بیابان برهوت زندگی کند، هیچ ربطی به بحث ندارد. آنچه مهم است این که این موجود قادر نیست توانش‌های صرفاً انسانی خیش را تحقق بخشد. البته میتوان بحث کرد که همه اینها با استدلال‌های حقوق فردی بی ارتباط است. چنان استدلالی همانقدر از شرایط توسعه توانش‌های بشری مستقل است که از شرایط زنده ماندن در یک بیابان برهوت. این استدلال مؤید این نظر است که حق فردی باید بنیان مشروعیت آمریت سیاسی باشد. استقلال حق فردی این طور قابل اثبات است. بدیهی است که یک نوزاد را که توانش‌های خود را تحقق نبخشیده است، از حقوق محروم نمی‌کنیم. اگر این طور توجیه کنیم که این نوزادان در راه توسعه و کمال انسانی خود هستند، پاسخ این است که ما حتی برای افراد مجنون، اشخاصی که در حالت بیهوشی هستند، یا افرادی که به طور برگشت ناپذیر هوش و حواس خود را از دست دادند و دیگر موارد مشابه، حقوق قائل هستیم. با بیان ساده تر، ما برای همه انسان ها، صرف نظر از این که توانایی های انسانی خود را توسعه دادند یا نه، حق قائل هستیم. بنابراین چرا باید موضع مربوط به شرایط توسعه توانش‌ها را به بحث درباره حق فردی مربوط کنیم؟ پاسخ این است که مسئله انسان با تبویب حق برای افراد مجنون حل شدنی نیست. در این حال موضوع مقابل ما این است که مفهوم توانش آدمی بخشی ضروری از پیش زمینه حق قائل شدن است. به طور مثال، چرا ما این حقوق را برای انسان قائل هستیم اما برای حیوانات، درختان، سنگ‌ها و کوه‌ها قائل نیستیم؟ برخی می‌گویند که باید این حقوق را برای حیوانات نیز قائل شویم. در واقع رابرت نوزیک خود جزء همین گروه است. ارزیابی این موضع مقوله است که در اینجا مورد توجه من است. چرا برای حیوانات حق قائل بشویم؟ اگر این پرسش عجیب به نظر می‌رسد، می‌توان اینطور پرسید: چرا آزار و یا کشتن حیوانات را کار نادرستی می دانیم؟ پاسخ رایج این است که آنها موجوداتی حساس و دارای عاطفه‌اند و همانطور که طرفداران این موضع مرتباً اعلام می کنند، مقوله حساس بودن حیوانات پیچیده تر از ظاهر آن است. نباید ساده انگارانه گفت که آنها توان احساس درد دارند و بعد استدلال کنیم که به دلیل این عامل مشترک ما موظفیم به آنها آزار نرسانیم. می‌خواهیم چیزی بالاتر از این بگوییم. برای مثال، اگر راهی وجود داشت که با اشعه لیزر حیوانات را کاملاً بی درد و رنج به قتل برسانیم، باز هم نمی‌توان گفت گیاه‌خواران باید از اعتراض خود علیه کشتن حیوانات برای خوراک انسان‌ها دست بردارند. تازه من از این که مجاز باشیم برای راحتی دیگران و یا پیشرفت زندگی انسان‌ها آدم بکشیم هیچ حرفی نمی زنم. گرچه در رابطه با بحث از انسانها یک دلواپسی پیچیده در مورد احتمال قربانی شدن وجود دارد. باید حساس بودن معنایی فراتر از این داشته باشد. باید معنای آن چیزی مثل داشتن توان برای لذت بردن از زندگی و توانش‌های متعدد باشد. از لذت بردن معنای قدیمی و یا قانونی آن، یعنی لذت از راه استفاده از اعضای بدن را منظور دارم و نه در معنای باریکتر محاوره‌ای آن به معنی وقت خوشی را سر کردن. در این معنا حساس بودن نوعی خودآگاهی نسبت به حواس خود را شامل می شود. ادراکی که بنیان و زیربنای تحریم کشتار حیوانات است مدعی است که باید به این ظرفیت همیشه احترام گذاشت و نباید موجوداتی را که از این حس برخوردارند آزار داده و یا به طور جدی تحقیر کرد. نکته ای که از این تأملات بیرون می آید این است که نسبت دادن حقوق به حیوانات مستقیماً با تشخیص ظرفیتی که در آنها هست مربوط می شود. ما احساس می کنیم باید به این ظرفیت احترام بگذاریم. احترام را به معنای استفاده می کنم که در بالا گفتم، یعنی چیزی که نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید پرورش نیز داد. ضمناً این طور نیست که محتوای حقوقی که به آنها نسبت می دهیم مانند حق زندگی و یا حق استفاده بلامانع از اعضای بدن تنها به این موجودات محدود شود، زیرا دیگران مانند تخت سنگ ها و کوه ها توان بهره‌مند شدن از این حقوق را ندارند. مثلا داشتن ظرفیت الف توسط یک موجود شرط کافی نیست که بر اساس آن بتوانیم به این موجود حق ب را بدهیم. برای مثال در برخی ساحل ها ماسه از این توان برخوردار است که کپه ای از ماسه ایجاد کند، اما هیچ کس نباید ادعا کند که صاف کردن این کپه ها برای آسایش گردشگران باعث می شود حق ماسه پایمال گردد. ادراک پشتوانه یا هر چه دیگر آن را خطاب کنیم، این اعتقاد است که اگر گروهی از موجودات از حقوق الف، ب و پ برخوردارند به این دلیل است که آنها توانایی خاص احترام برانگیزی را به نمایش می گذارند. این توانایی هم شکل حق و هم موضوع حق را تعیین می کند. وقتی این اصل را پذیرفتیم که اگر موجودی از این توانایی برخوردار شد احترام برانگیز است، کافی است او را دارنده این توانایی بدانیم تا وی صاحب حقوق تلقی گردد. این همیشه شرط لازم برای برخوردار شدن از حق است، زیرا وجود آن حقوق در رابطه با آن ظرفیت ممکن می شود. اما اگر نپذیریم که چنان توانایی قابل احترام است، صرف داشتن این توانایی پیامد هنجاری اخلاقی برای ما ندارد. من از کسانی که موضع خاصی در این باره ندارند پوزش می طلبم که حاشیه بحث حقوق حیوانات چنین به درازا کشیده شد. چه بسا این بحث به تنویر این نکته کمک کند که حقوق بشر نیز به این دلیل به انسانها نسبت داده شده که توانایی های آنها شکلی از حق را تعریف می کند. حتی قوی ترین مدافعان حقوق حیوانات می پذیرند که انسانها از حقوق متفاوتی برخوردارند. به طور مثال، آزادی انتخاب دین و یا اعتقاد به ماوراءالطبیعه یا اراده تصرف مالکیت و امثال آن. قدر مسلم کافی نیست که این اختلاف اینگونه توضیح شود که حیوانات نمی توانند در این خصوص اعمال اراده کنند. اکثر حیوانات هرگز قادر نیستند پشت خود را بخارانند، اما این مقوله ما را بر آن نمی دارد که این توانایی را در منشور سازمان ملل ثبت کنیم. در عوض این ادراک که انسان‌ها حق زندگی، آزادی، اعمال اراده نامتعارض، رویاوردن به حرفه مورد علاقه و اجرای باورها و تعهدات دینی یا اخلاقی انتخابی خود را دارند، یعنی زندگی بر اساس توانایی‌های صرفاً انسانی، احترام ما را برمی‌انگیزند. پانویس: روایت من از آنچه در انسان‌ها احترام برمی‌انگیزد کامل نیست، چون این کاری البته ساده هم نیست. مقایسه شود با بحث جالب نوزیک در این زمینه، منبع پیشین گفتار سوم صفحه 48 تا 51. در این حال درست است که ارائه بحث رضایت بخش ساده نیست، اما قبول کنیم که ذکر برخی از توانایی های صرفاً انسانی استدلال مرا متقن می کند. ادامه متن: موجوداتی که از این توانایی ها برخوردارند احترام ما را برمی انگیزند، زیرا این توانایی ها شاخص مهمی به حساب می آیند. آنها یک موضع هنجاری اخلاقی ویژه را روشن می کنند. از این موضع است که فهرست حقوق چنین است. در ابتدا خود زندگی است که حفظ آن به دلیل زنده بودن انسان واجب است و بر اساس همان منطق تمامیت اعضا و مسون بودن آنها از هر گونه تعرض مهم می شود. ضمناً این فهرست فعالیت های ضروری برای تحقق یافتن خصایص به ویژه انسانی ما را شامل می شود. به همین دلیل ما از حقوق آزادی اعتقادات و به اجرا گذاردن شعائر دینی برخوردار می شویم. به بیان دیگر برداشت ما از ویژگی های اختصاصاً انسانی با حقوقی که ما برای مردم قائل هستیم کاملاً بی ارتباط نیست. به همین دلیل غیر قابل فهم و یا حتی نامعنوس است که فرد حقوق انسانها را محترم بشمارد اما برای توانایی های انسانی هیچ شأن هنجاری اخلاقی خاصی و یا ارزشمندی قائل نباشد. پانویس: این در واقع موضعی است که طرفداران پروپاقرص اصالت سود اتخاذ می کنند. آنها حساس بودن را ریشه حق می دانند و یا موضع قابل قیاس و ضعیفتر اصالت سود می گوید احساسات و منافع شخص باید با حسابگری هنجاری اخلاقی ارزیابی شود. در موضع افراطی هر گونه توجه ویژه به انسان در مقایسه با دیگر حیوانات انکار می شود. این موضع با این باور مربوط می شود که احساسات احترام برمی انگیزند و آنها از این هنجار اخلاق خاص برخوردارند. در واقع در چنین موضعی ناانسجامی در فهرست حقوق بشر، یعنی در جایی که انسان و حیوان به سطح مساوی تقلیل می‌یابند، خود بروز می‌کند. چگونه می‌توان تثبیت حق را در باورهای اخلاقی یا دینی خود توجیه نمود؟ برای مثال اگر بتوان با یک نوع داوری خاص مردم را به وجهی شاد و حتی با نشاط کرد که تهیید شوند تا با هر کس مواجه می‌شوند حرف‌های خوشایند بزنند، در این وضعیت احساس می‌کنیم که تزریق این داروها به آنها به منزله زیر پا گذاردن حقوقشان است. نگاه کنید به نکته مثل همین بحث با عنوان ماشین تجربه در اثر نوزیک، منبع پیشین صفحه 42 تا 45. البته حق اعتقاد خاص داشتن صرفاً با مفهوم حس داشتن به عنوان زیربنای حق جور در نمی آید. این مشکل بیانگر صورت افراطی اصالت است که چگونه تایید حقوق به ناچار با این اعتقاد که برخی توانایی ها از ارزش خاصی برخوردارند ارتباط مستقیم دارد. ادامه متن: اما یک مخالفت این موضع ممکن است به شکل زیر اعتراض کند. چه می شود اگر قبول کنیم که با تثبیت یک حق تایید کرده ایم که نوع خاصی از زندگی یا برخی توانایی ها احترام ما را می طلبند؟ چه چیزهایی را در ورای این باور که این توانایی ها بنیان حقوق هستند مجاز می شماریم؟ این ما را به چه چیز متعهد می نماید؟ مطمئنن پیامد هنجاری اخلاقی این سوالات در هر صورت یکیست. منظور این است که ما باید حقوق هیچ فرد برخوردار از این توانایی ها را زیر پا نکنیم. در عمل پیامد هنجاری اخلاقی آن پرسش ها گسترده تر از آن است و صورت بندی دوم را موجب می شود. وقتی میگوییم برخی توانایی ها احترام برمی انگیزند یا از دید ما ارزشمندند، یعنی این که ما تعهد میکنیم در جهت رشد و شکوفایی آنها اقدام کنیم. ما صرفاً حق مردم یا حیوانات را به آنها اعلام نمی کنیم و بنابر آن به این حکم سلبی اقرار نمی کنیم که نباید مانع و مزاحم اعمال و اجرای این حقوق شد. ما اثباتاً تایید می کنیم که خوب است انسان چنان توانایی هایی را توسعه دهد و حتی در شرایط مساعد می کوشیم آنها را در خود فعلیت بخشیم و به شکوفایی آنها در دیگران کمک برسانیم. جای شکر دارد که میدان تایید ارزشمندی در مورد این نظریه محدود کننده که احساس را بنیان حق می گیرد گسترده نیست، زیرا اگر کلی بگوییم حساس بودن همانا ظرفیتی است که در فرد خاص یا هست یا نیست. چه بسا حساس بودن یک توانش قابل توسعه نباشد که بتوان تحقق آن را کم یا زیاد کرد. با این وجود حتی در اینجا تایید ارزشمندی گویای چیزی بالاتر از تثبیت حق است. به طور مثال روی هم رفته کار درستی است که موجودات حساس به دنیا آورده شوند. در مواردی که ما با فهرستی کامل از حقوق بشر روبرو هستیم میدان تأیید به طرز چشمگیری گسترده تر خواهد شد. تأیید ارزش توانایی انسان برای شکل دادن به باورهای دینی یا هنجاری اخلاقی بالاتر از تثبیت حق برای یک باور خاص است. حرف مهمتر این است که من باید به بازیگری تبدیل شوم که از توانش باور اصیل داشتن برخوردار باشد. من باید نسبت به باور خیش صادق بوده و از یک زندگی توأم با دروغ و خودفریبی یا با هدف منفعت و یا از روی ترس دوری کنم. من در برخی موارد باید به پرورش این خصوصیات در دیگران کمک کنم، یعنی بکوشم فرزندانم نیز به این اصول باور پیدا کنند. من نباید با سوق دادن دیگران به سوی افکار پیش پا افتاده و سطحی رشد آن اصول را در آنها مانع شوم، زیرا که ما با توانایی‌های ویژه انسانی مواجهیم که میتوان آنها را عقیم، تحریف و ناتوان کرد یا برعکس میتوان تا حد نمونوار تحقق بخشید. میتوان این ادعا را اینگونه خلاصه نمود: یک، قائل شدن حق طبیعی نه فقط قانونی جیم برای الف به این معناست که اقرار کنیم الف محق احترام است، زیرا ما را موظف میکند که او را در دخل و تصرف حق جیم آزاد بگذاریم. منظور این است که تأیید حق از صرف اعلام آن به مراتب مهمتر است. وقتی الف حق جیم را اعمال می کند و از اجرای آن لذت می برد، نباید برایش مزاحمت ایجاد کرد. البته وقتی اراده کنیم می توانیم بی هیچ پای و اساس برای خود یا دیگری حکم صادر کنیم. تأیید یک حق یعنی اقرار به این تعهد هنجاری اخلاقی نسبت به فرد الف که در کارش دخالت نکنیم. این اصل ضمناً در مورد الف هم نکته‌ای را بیان می‌کند. الف وضعیتی دارد که چنین حکمی نسبت به او گریز ناپذیر است. دو، می‌توان با تعمق بیشتر تعریف کرد که چه چیزی در الف این حکم را گریز ناپذیر می‌کند. هرچه باشد ما می‌توانیم آنچرا که توانایی و یا توانایی های ذاتی الف است بخوانیم. به این ترتیب ب در این مورد توانایی های ذاتن انسانی الف نه فقط تعریف می کند چه کسی صاحب حق است، که حتی معین می کند این حق برای چیست. الف در صورتی از حق جیم برخوردار است که اگر آن را اجرا کند و از آن لذت ببرد، در واقع بخشی از قابلیت ب را تحقق بخشیده است. مثلا اگر ب نماینده یک حیات منطقی است، پس الف از حق طبیعی برای زندگی و همچنین از حق تحقق بی مزاحمت آن حیات منطقی برخوردار است. ممکن است جیم در رابطه علت و معلولی شرط لازم برای تحقق ب باشد، مثلا مالکیت ملک بر اساس باور عموم برای تأمین زندگی آزاد و برای کسب معاش ضرورت دارد. 3. اثبات حق طبیعی که به ما حکم می کند به الف در مواقع اعمال و لذت بردن از حق جیم احترام بگذاریم، پیامدهای هنجاری اخلاقی دیگری نیز دارد. زیرا اگر این حکم در مورد الف گریز ناپذیر باشد، پس از قابلیت ب برخوردار است. بنابراین ب ارزش اخلاقی والایی دارد و نه فقط نباید مزاحم تحقق آن شد، بلکه باید پرورش داده شود و توانش‌هایش به راه‌های مختلف توسعه یابد. خلاصه این که اثبات یک حق از اعلام آن فراتر می‌رود. این خاصیت‌ها و یا توانایی‌ها بدون پیش زمینه هنجاری اخلاقی ذاتی بی‌معنا خواهد بود. بنابراین موضع ما نامفهوم و نامنسجم خواهد بود اگر برای انسان‌ها به تناسب توانایی‌های خاص انسانی آنها حق قائل شویم، مانند حق باور یا آزادی انتخاب اسلوب زندگی یا حرفه خاص. اما آنها را از توسعه این توانایی ها منع کنیم یا نسبت به تحقق دادن آنها چه در خود و چه در دیگران بی تفاوت باشیم. میوه این بحث این است که پاسخ ما به پرسش چند صفحه پیش که چرا این حقوق را برای انسان ها قائل اما برای حیوانات، درخت و تخت سنگ قائل نیستیم کاملا واضح می شود. برای انسان ها حق قائلیم، زیرا زنان و مردان موجوداتی هستند که از توانایی های قابل احترام برخوردارند. در این حال ما برای مجانین، اشخاص بیهوش و آدم های بدی که برای همیشه به توسعه این توانایی ها پشت کردند حق قائل می شویم، اما این موضع نفی کننده اهمیت توانایی ها نیست، بلکه صرفا نشان می دهد که قویان برانیم که شأن و مقام انسانی که با توانشش برای تحقق بخشیدن به این توانایی ها تعریف می شود نباید نادیده گرفته شود. این معنا چه بسا به وجهی قوت و شکل منطقی خود را به طور مثال در باور به روح ابدی نشان دهد. جالب توجه این است که حتی کسانی که به توضیحات سنتی اعتقاد ندارند در این باور شریکند. ما می دانیم که در هر انسان، حتی آن کس که دچار بیماری روانی ناعلاج است، یک جریان انسانی جاری است. حتی اگر چنین شخصی در تعریف انسان نگنجد، رشته پیوندش با توانایی های انسانی که نگسسته است. ما می دانیم که او از احساساتی برخوردار است که تنها در یک انسان، حیوان استفاده کننده از زبان وجود دارد. خیال پردازی ها و رؤیاهای وی چیزهایی هستند که تنها انسان ها می توانند داشته باشند. هرچقدر هم که از انسانیت دور شده باشند، انسانیت آنها پاک شدنی نیست. مورد حادتری را در نظر آوریم. افرادی که مرگشان حتمی و در حالت بیهوشی دائم هستند، ولی با دستگاه های حامی حیات زنده نگه داشته شدند. نمی توان به این دلیل که سپهر انسان بودن آنها به صفر رسیده و اینکه به فرض محال اگر خود این بیماران قادر به انتخاب بودند هم این را می خواستند، آنها را از این دستگاه ها جدا کرد.